ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با گرامی داشت یاد و نام شهیدان و با ادای احترام به یادگاران دفاع مقدس و با سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو با همراهی شما عزیزان آغاز میکنیم.
دو کوه تو را با خدا چه عهدی بود که از این کرامت برخوردار شدی، به خاک زمین تو سجدگاه یاران خمینی شد، و حال چه میکنی در فراغ پیشانی هایشان که سبب متصل ارض و سما بود به آن نجواهای عاشقانه. دو کوه میدانم که چقدر دلتنگی، میدانم که دلت میخواهد باز هم خود را به حبل دعای شهدا بیاویزی و با نمازشان تا عرش اعلا بالا روی. میدانم که چه میکشی دو کوه، عمر تو هزارها سال است و شاید هم میلیونها سال، اما از آن روز که انسان بر این خاک زیسته است، آیا جز اصحاب عاشورای سید الشهدا کسی را میشناسی که بهتر از شهدای ما خدا را عبادت کرده باشد؟ تو چه کردی که سزاوار کرامتی این همه گشتی که سجدگاه یاران خمینی باشی؟
دوستان، برنامه امروز خاطرات ماندگار اختصاص داره به بیان خاطرات سردار باقرزاده، استاد حسن رحیمپور ازغدی و جانباز سرفراز جابر خیراندیش درباره شهدای دفاع مقدس. گر با نسیمی هم سفر باشی شقایق، در دشت و صحرا در به در باشی شقایق، رنگ غروبی رنگ یک پایان خونین، ای کاش هم رنگ سحر باشی شقایق، بر سر گرفتی چتر سایه کاش روزی، از بارش خورشید تر باشی شقایق، با قاصدک‌های مهاجر آشنا شو، تا عیسای رهگذر باشی شقایق، گم کردم من قلب سرخ وحشیم را، شاید تو از او با خبر باشی شقایق، گلگونه کن خون مرا بر گونه خود، من دوست دارم سرختر باشی شقایق. کلام امروز رو با خاطره سردار باقرزاده آغاز می‌کنیم، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح درباره شهدای جنگ تحمیلی 8 ساله. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در عملیات قادر یکی از افسران رشید و جوان ارتش جمهوری اسلامی ایران که خب افسر وظیفه بود، مهندسی بود ایشون، در حالی که همه مقتضیات فراهم بود که ایشون در اون کارخونه که در نیروگاه نکا، نیروگاه برق کار میکرد، فراهم بود که اونجا بماند و ادامه بده، یعنی هیچ منعی برای اینکه ایشون ادامه خدمت بده در اونجا نبود و سازمان هم نیاز داشت به ایشون و مسئولین هم دنبال این بودن که ایشون رو نگه دارن، اما ایشون تشخیص داد که باید برد و به جبهه بپیونده. در عملیات قادر همرزمانی که با ایشون بودن و از نزدیک این صحنه رو مشاهده کردن نقل میکنن که ایشون در اون لحظات قبل از اینکه مورد اصابت تیر دشمن قرار بگیره، لحظاتی با اطرافیان خودش صحبت میکنه به این صورت، فرماد که آیا میبینید که ملائک چطور از آسمان به زمین میان و از زمین به آسمان میرن؟ این سوال رو مطرح میکنه. اونها میگن نه ما نمیبینیم. میگوید خب پس شما دیگه میمانید، زنده هستید. لحظاتی بعد آخرین بند تعلقی خودش رو که اون حب به فرزند بود، یه فرزند چند ماهی داشتن که پسر کوچکی بود و الان به حمدالله جوان رشیدی است و تحصیل کرده هم هست، این عکس این فرزندش رو از داخل جیب خودش در میاره، داخل کیفی که با همراهش بوده در میاره و لحظاتی به این عکس نگاه میکنه، ولی او رو به یک گوشهی پرتاب میکنه که انه او میخواد بگید من دیگه کاری با این عالم ندارم. و لحظه بعد تیر دشمن بر پیشانی ایشون مینشینه و ایشون به شهادت میرسه. من نام اون شهید بزرگوار رو که ساکن مشهد بودن و در اون ایام در نیروگاه نکاح خدمت میکردن و نهایتاً در حاج عمران به شهادت رسیدن و پیکرش هم پیدا نشد دیگه، شهید حسین سرافراز هست. خب اینها یک درس های بزرگی است برای ما که این فرصت هایی که برای ما پیش میاد، سخن از شهدا میکنیم، باید از خدا بخوایم که تعلقات ما به این دنیا کم بشه و از شهدا بخوایم که به جای حل مشکلات دنیای ما تعلقات دنیای ما رو کم بکنم و اونها رو به اصطلاح تخفیف بدم.
سبک باران آرامیدم درستم مرا بیچار نامیدم درستم سواران لحظه ای تمکین نکردم ترحم بر من مسکین نکردم سواران از سر نعشم گذشتم فقانها کردم اما بر نگشتم اسیر و زخمی و بی دست و پا من رفیقان این چه سودا بود با من.
نوبتی هم باشه، باز هم نوبت میرسه به یک داستان کوتاه شنیدنی در این قسمت از برنامه خاطرات ماندگار که قراره تقدیمتون بکنیم. عنوان این داستان هست اقتدا کردن امام به مأموم. در روستای شیرود تونکابون به دنیا اومده بود. در ارتش استخدام میشه. قبل از انقلاب خلبان ارتشی مجاهدی بوده که از مخالفین راهپیمایی بر علیه رژیم شاه به شمار میومده. انقلاب که میشه در او هم تحولی عجیب به وجود میاد. در قائله کردستان شهید فلاحی به او لقب ستاره غرب داد. بارها تشویق شد. ولی همه ی هدایا حتی ارتقاء درجه رو هم پس داد. امام شهیدمون آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای درباره ایشون میگن شیرودی اولین نظامیه که من در نماز به او اقتدا کردم.
کربلا کربلا مبارین میاییم
و ما همراه میشیم با بخش دوم خاطره سردار باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح درباره شهدای دفاع مقدس.
خاطره دیگه رو حالا به تناسب باز در مورد برادر عزیزی به نام آقای نادری که از برادران سپاه بودن، ایشون در جنوب در عملیات کربلای 4 مسئول معراج و شهدای ما در منطقه عمومی عملیات کربلای 4 بود که ما یه معراج و شهدای رو در کنار رودخانه کارون در شرق کارون و در محل فعلی کارخانه کشتی سازی اروندان که یک کارخانه است که اونجا شناورهای مختلفی رو میسازند. اون کارخانه چون در زیر آتش بود به هر حال تخریب شده بود دیگه امکان فعالیت نبود، رزمندگان اونجا رو محل استقرار و محل جمع‌آوری پیکرهای شهدایی که از خط تخلیه میشد قرار داده بودند. خب این مسیر کلن کنار رودخانه کارون چند یگان مستقر بود، دشمن هم هر روز یه سهمیه معینی رو تعیین کرده بود بمباران میکرد، هر روز صبح در چند سورتی پرواز میامدن و این مسیر رو مورد آماج و آتش خودشون قرار داده بودن. در یکی از صبح‌های به اصطلاح عملیات حدودا ساعت 8:15 دقیقه صبح بود که دشمن این مقر معراج الشهدا رو مورد اصابت قرار میده و بمبی که به زمین اصابت میکنه ترکشاش نهایتا به شکم برادر نادری که مسئول این مقر بود اصابت میکنه و ایشون به شهادت میرسه. دوستان در صدد برمیان که کارهای اولیه مربوط به تعیین هویت و همچنین خوب هویتش که مشخص بود باید یک جواز دفنی رو به اصطلاح صادر میکردن، شرح حادثه ای رو مینوشتن و یک برگه مخصوصی بود پر میکردن که این برگه ها و مهر مربوط به اون داخل یه فایلی بود که کلید این فایل در اختیار همین برادرمون آقای نادری بود. رفقا سوال میکنن که خب ایشون کلید رو کجا گذاشته؟ میگن دست کنید تو جیبش، احتمالاً تو جیبش هست و همینطور هم هست و دست میکنن تو جیبش و کلید و فایل رو در میارن، میرن سراغ اون برگه و فرم هایی که باید پر میشد. با کمال تعجب میبینن که فرمی رو ایشون خودش پر کرده، نام خودش رو نوشته و ساعت شهادتش و روز شهادتش رو نوشته، علت شهادت هم نوشته که بمباران هواپیما ترکش به شکم و امضا کرده و مهر زده، یعنی جواز دفن خودش رو با تمام جزئیات نوشته بوده و آماده گذاشته بوده که ارنو میخواست بار دیگری بر ما دنیایی ها بار نکنه و ما از این جهت آسوده باشیم.
در چشمه نور جستجو کرد شهید، بر قبله انتخاب رو کرد شهید، آنگاه نماز عشق را قامت بست، پس سجده به خاک کوی او کرد شهید.
می آیی و عطر تو در کوچه های دلم می پیچد، آسمان هر شب برای آمدنت ستاره باران است، راه بگشایید آنکه آسوده از میانه آتش می آید شهید من است.
ای کبوتر سفید من، ای برادر شهید من، تو برای من پرنده پر، تو برای من ستاره تر، تو برای من ستاره تر.
خاطره استاد حسن رحیم پور اسدی از عملیات بدر و کربلای چهار این بخش از برنامه خاطرات ماندگار رو تشکیل میده که تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تو عملیات بعد ما یادم شهید ستوده که بعدن شهید شد بهش میگفتیم که اگر گم کردیم تو آب به کدوم خط بچه‌های ما باید بزنن، محور ما کدومه، چه کار کنیم؟ ایشون با شوخی و جدی میگفت ببین از کجا آتش میاد، دهنه آتش، یعنی عراقی اونجا مستقیم برو طرف دهنه آتش. حالا به شوخی میگفت که پشتش این بود، یا فرمانده گردان روح الله قبل از عملیات به بچه‌ها میگفت که وقتی داریم میریم جلو اگر کسی مجروح شد سر صدا اونو نکنه، همونجا باشه میان میبرن تو، از بقیه که دارن میرن جلو نگین اونا کارشون رو بکنن به تو کمک کنن. بعد گفت که تا یکی دو تا تیر و ترکش که اصلا هیچی مهم نیست و هیچی نگین، یه پارچه لته چیزی برکن به تو پون تو سراخش جای تیر، از دو تا گلوله و ترکش به بالا اب نداره، یک ناله چیزی اینجوری با بچه حرف میزن. خیلی اوقات تو محورهای مختلف یه حالتا پیش میامد دیگه.
Thank you.
من کربلای 4 یادم اخوی ما کربلای 4 من چند ساعت قبل از عملیات رسیدم منطقه، رفتیم اخویمونو ببینیم توی بچهای اطلاعات لشکر بود، این بچهای قواص کربلای 4 که شهید و مفقود شدن خیلیش. یک سنگر دیدم سوخته تو خط منطقه شلمچه، منطقه جزیره بواریان که میرفت به طرف نهر خین و چیز عمل میکرد لشکر. یک اخوی من چند ساعت بعد تو همون عملیات شهید شد و این ملاقات ما مثلا 4-5 ساعت قبل از شهادتش بود که بعد از جنگ 3-4 سال بعد دیگه بعد از جنگ جنازه‌ش آوردن. ایشون بهم گفت که این سنگری که سوخته می‌بینی، گفتم دیدم خب یه مقدار خون و اینا در دیوار ریخته و گوشت و خون و اینا، و بعد یه پوتینیه تو سنگر که پا قطع شده از زیر زانو به پایین، پا تو پوتین هست هنوز. بقیه جنازه‌ها جمع کردن دو سه تا شهید بردن، این مونده بود اونجا ندیده بودن تو تاریکی. بعد گفت این میدونه کیه؟ گفت ما وقتی اومدن تو لشکر گفتن که ما برای یک ماموریتی نیروی یک بار مصرف می‌خوایم، هر کس که حاضره که دیگه بیاد و برنگرده بیاد داوطلب شه. نگفتنم برای چی؟ ایشون میگه ماها بلند شدیم یه عده‌ای. ایشون هم بلند شد. بعد فهمیدیم این عملیات قواسی و ایناست. بعد میگفت ایشون تو منطقه یک شب بچه‌ها یک مسجد ساخته بودن، سوله و مشغول دعا و نماز اینا بودن. تو دعای کمیل بود داشتن می‌خوندن، دیدیم این از همه بیشتر گریه می‌کنه و داد می‌زنه و نعره می‌کشه اینا. بعد شروع کرد وسط دعای مرتبه تو سر خودش زدن و فحش دادن به خودش. آوردمش بیرون و گفتم چرا فحش می‌دی؟ گفت نه من آدم خیلی فاسدی ام، من آدمی که من بین شماها بر خوردم، من کجا شماها کجا، من برای چی بین از این حرفا. بعد گفتم چی اینا؟ گفت من چیکار کردم؟ من همه هر کسافت کاری بود بگو من کردم. بعد میگه بهش گفتم خب تو هر غلطی کردی یعنی چرا میگی؟ این الان که داری میگی جلوی جمع میگی خودش یه گناه، آدم نباید گناهاشو به دیگران بگه، باید بره خودش توبه کنه اصلاح کنه، نباید بیاد بگه به این ور که من این کارا رو کردم، خود این حرامه. بعد میگفت که من نماز بلد نیستم بخونم. میگفت بچه‌ها میگم ما تعجب کردیم بچه‌ها بهش نماز یاد دادن که شروع میگه نماز میخونه. بعد میگه حالا ما اگر شهید شدیم توی عملیات این نمازایی که نخوندیم از اول عمرمون اون کارایی که کردیم چی میشه؟ میگه بهش گفتیم همه رو خدا ببخشه و توبه یعنی همین کاری که تو کردی دیگه، آمدی جون تو گذاشتی خدا حتما ببخشه. بعد این آدم اینجوری میگه وقتی که ما می‌خواستیم بریم تو آب لخ می‌شدیم لباس غواصی بپوشیم، این میرفت صد متر دورتر لای نخلا جلوی ما لباسش نمی‌کند. بعد فهمیدیم که این تمام تنش خالکوبیه و این خجالت می‌کشه جلوی ما لخ شه. بعدم میگفت که شبای زمستون آب سرد، میگفت که حالا نمیشه نریم تو آب و اینا، میگفت اینا باید بریم. میگفت همون شب عملیات میدیم دیگه، میگفتیم نه الان باید بریم اینا. بعد میگفت که جوجه شما برای خدا و پیغمبر میرین، ما برای لوتیگری دارم میام تو آب، چون میبینم شما جوجه ها میرین تو آب، من که از شما کمتر نیستم که. وقت این آدم اولین شهید قواسای لشکر بود، یعنی یه شب قبل از عملیات شهید شد. و بعدم این اخوی من میگفت که ببین خمپارا اومد درست تو سنگرش، بدنش تکه تکه شده، اون بدنش هم اون خالکوبی اونا هم نیست دیگه که کسی ببینه، یعنی خدا اصلا خواست همین خالکوبی نه هیچیش هم نمانه. اینجوری بودن ما تو همین شهدامون اینجوری مگه نداشتیم آدم؟ من یه بار دیگه هم گفتم توی منطقه خیبر که بچه ها اون طرف آب کنار دجله گیر افتاده بودن و پاتک و وضعیت عجیبی بود و اینا، تمام کنار خاک ریز پر از شهدا و مجروحین ما بود و بچه های ما تو چند تا گردان مانع شده بودن از اینکه دو تا سپاه عراق به هم وصل بشن تو منطقه القرنه. چند تا گردان جلوی واقعا دو تا سپاه رو گرفتن سه روز که یک افسر عراقی رو که گرفته بودن آورده بودن. بچه ها میگفتن این افسر میگفت شما همین قدین تعدادتون؟ ما خیال میکردیم چند تا لشکری پشت خوابیده. سه روز شما چند صد تا بچه با کلاشینکوف جلوی دو تا سپاه ما رو گرفتین. و بعد خب این بچه‌ها چه جور بچه‌هایی بودن؟ تو همون شرایط رمضان علی قوی از رفقای ما بود که شهید شد، تیرباچی بود و یه بچه بود عمله بود، سر گذر می‌رفت عملگی. ایشان این صحنه رو که میگم من خودم دیدم تو سنگر تو همون سوراخی که کنده بود که نشسته بود کوران آفتاب ظهر تو وضعیت‌ها، ما هم کنارش می‌جان نشسته بودیم. اینا میگفت که مورچه‌های اونجا بودن، چند تا خونه سوراخ داشتن، هی قطار مورچه‌ها میرن و میان، حواسشون مورچه‌ها نبود که الان میخواد پاتک بشه اینجا. تو این چند بار هی به من سفارش میکرد آقا این موضوع رو خونی نار خراب نکنی. حالا تو اون منطقه که خودش هم اونجا شهید میشه بچا میافتن آماده برای جنگیدن برای کشتن و کشته شدن، مواظب لانه مورچه‌ها بود ایشون. آدمای اینجوری، آدمایی که تو زندگیشون ما دیدیم چه بودن، یک فقیر تو خونه‌شون تو محله‌شون تو کوچه‌شون تو فامیلشون تحمل نمیتونستن بکنن، از قضای خودش و زن بچه‌ش میزد برای فقرا میبرد. کسی که با اسیر عراقی رو میآورد خودش تشنه بود آب بهش میداد. این آدمایی که اینقدر بزرگ کرامت، اینقدر اخلاق، اینقدر انسانیت، اینقدر حقوق بشر، اینه چیه بس؟
بسیجی دیده بینای عشق است، بسیجی منظر و سیمای عشق است، بسیجی جلوه ای از نور رب است، خروشان چشمه پویای عشق است، خروشان چشمه پویای عشق است.
همچنان با شما هستیم و در کنار شما از رادیو معارف با برنامه خاطرات ماندگار و همراه میشیم با خاطره جانباز سرافراز جابر خیراندیش از برادر شهیدشون در عملیات کربلای 4.
با نام یاد خدای بزرگ، خاطراتی در رابطه با عملیات کربلای 4 که عملیات به توسط نیروهای ایران به طرف جزیره عمررساس میخواست صورت بگیره که در دی ماه 1365 انجام شد. ما عضو تیپ امیرالمومنین بودیم به عنوان پشتیبانی دریایی که باید تدارکات و مواد غذایی به نیروهای عمل کننده میرسوندیم. تا اون منطقه لشکر المعدی نیروی خطشکم بود و ما هم به عنوان پشتیبان کننده باید امکانات میرسوندیم اونها. من اطلاع نداشتم که برادرم شهید مهدی اندرواج هم تو عملیات هست، چون ما تو جبهه بودیم مدتی و اونا بعد از ما زمان عملیات به جبهه اعزام می شدن. عملیات انجام شد، متاسفانه عملیات با توجه به اینکه از طریق ستون پنجم لو رفته بود، بچه ها رفتن تو جزیره و متاسفانه در محاصره دشمن قرار گرفتن، دستور عقب نشینی داده شد. ما که به عنوان نیروی پشتیبانی کننده بودیم اومدیم تو مقر تیپ امیرالمومنین بوشهر. از بس خسته و کوفته بودیم من خوابم برد، در عالم خواب دیدم تو بردسون هستیم، پشت بون خونمون هستیم و از بین دیر و بردسون مثل اینکه عملیات صورت گرفته، تیر رسام و توپ و خمپاره و بلا اینا. من در عالم خواب میدیدم صدای مهدی هم میومد تکبیر میگفت. اومدم پایین، خلاصه به مادرم گفتم که صدای مهدی میاد داره تکبیر میگه، من برم این چه خبره. همینجور که داشتم به طرف باغ‌ها به طرف دیر میرفتم اینا، دیدم برادرم اومد تا با لباس پاروپوله غرق در خون، دست دور گردن هم کردیم تو بغل گرفتیم هم دیگه. گفتم چه خبره؟ گفت که بلانت به شما یه سگ هاری بهم حمله کرد، من از دست اون سگ نجات پیدا کردم. بعد که بیدار شدم گفتم این باید حتما تو عملیات بوده و حتما مشکلی براش پیش اومد. صبح که شد مرخصی گرفتیم رفتیم مقر لشکر المعدی. اونجا که رسیدیم منطقه دسپول انیمش بودن، یکی از اساتید حوزه اونجا بود که با هم می اومدن همیشه جبه. من دیدمش گفتم که مهدی هم با شما بوده که تو عملیات؟ گفت آره، مهدی و با یه گرهانی از بچه های لشکر که رفته بودن جزیره متاسفانه تو محاصره قرار گرفتن و حتی یک نفرشون بر نگشته که ما وضعیت اسیر بودنشون یا شهید شدنشون بدونیم. تا آخرین لحظه هم با بی‌سی‌ام‌چی تماس داشتیم، گفته که فرموندمون به شهادت رسیده، ما هم سعی می‌کنیم مقاومت بکنیم که اسیر نشیم. بعد از اونم بیسیم قطع شده و ما دیگه هیچ خبری ازشون نداریم، تا اینکه بعد از 31 سال پیکر مطهرشون به وطن بازگشت و با شور و اشتیاقی که مردم داشتن پیکر مطهر شهید را استقبال کردن، تشییع کردن و در گلزار شهدای بردستان به خاک سپردن. یادشون گرامی و راهشون پر رهرو باد انشاءالله.
ای جان نثاران حسین یارتان، باشد خدا و نگهدارتان.
ای جان نثاران حسین یارتان، باشد خدا و نگهدارتان.
این جبهتون جبهه کربلاست، این جبهتون جبهه کربلاست، در حوض عشق حسین با صفاست، در حوض حسین با
صفا. تا برنامه بعدی خاطرات ماندگار، همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.
در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، دشمن هراسان ز پیکارتان، دشمن هراسان ز پیکارتان، باشد خدا و
نگهدارتان. ای جان نثاران حسین یارتان.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
یک مطلب این است که ببینید برادران عزیز، خواهران عزیز، ایران کشور شما یک قله راهبردی است در دنیا، هم از لحاظ امکانات طبیعی، هم از لحاظ امکانات انسانی، هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی سیاسی، موقعیت جغرافیایی و جغرافیایی سیاسی. یک کشور برخورداری است از این جهات، این خدایی کار خداست، مردمش، نیروی انسانیش از متوسط دنیا جلوترن، امکانات طبیعیش از متوسط دنیا بیشتره، موقعیت جغرافیاییش از بسیاری از کشورهای دنیا حساستره، لحاظ جغرافیای سیاسی هم همینجور وسط دنیای اسلام قرار گرفته، قلب دنیای اسلامه. خب این کشور، این منبع عظیم راهبردی از اواسط دهه 20 شمسی، یعنی از حدود 80 سال پیش، این منبع ثروت که ایران شما باشه ده ها سال تو مشت آمریکا بود، متعلق به آمریکا بود، دست آمریکا بود. انقلاب شما آمد این رو از دست آمریکا کشید بیرون. تلخکامی آمریکا از این قضیه فراموش شدنی نیست. بعضیا میگن آقا شما که نسبت به آمریکا نه حاضرید مذاکره کنید، نه حاضرید ارتباط برقرار کنید، با کشورهای اروپایی خب اونا مثل آمریکان چه فرقی میکنه؟ با اونا چرا ارتباط دارید؟ خب هم دیگه او سفارت داره، اینم داشته باشه، با او ارتباط دارید. نه، فرق هست. فرق این است که آمریکا اینجا تملک کرده بود، از کف او، قبضه او بیرون کشیده شد. کینه اون نسبت به کشور و انقلاب کینه شطوریه، به این آسونی ها دست بردار نیست. این فرق میکنه با اون کشور اروپایی. بله اون کشور اروپایی هم دوست عزیز کرده ملت ایران نیست، اینو میدونیم، ما بلدیم، اما این با اون خیلی فرق داره. آمریکا یک ثروت عظیم، یک امکان عظیم سیاسی و اقتصادی رو با انقلاب اسلامی از دست داده. بعد هم تو این 40 چند سال چقدر خرج کرده برای اینکه بتوانه مجدداً ایران رو از چنگ انقلاب اسلامی بیاره بیرون، در اختیار خودش قرار بگیره و نتوانسته. این کینش با جمهوری اسلامی با کینه فلان کشور دیگه فرق داره، خیلی فرق داره. علت این که تفاوت قائل میشیم ما بین آمریکا و دیگر کشورهای غربی اینه، آمریکا در ایران شکست خورده و در صدد این شکست رو جبران کنه، لذا هر جور به توانه دشمنی می‌کنه. این نکته اول. نکته دوم، یکی از خواسته های استکبار به طور کلی، از جمله در رأس استکبار دولت آمریکا، یکی از خواسته‌هاشون از مسئولان همه کشورها از جمله از مسئولان جمهوری اسلامی اینه که وقتی راجع به مسائل گوناگون کشور فکر میکنن، طراحی میکنن، نقشه کشی میکنن، یه نگاهی هم به منافع آمریکا داشته باشن.